بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی در مورد رعایت ترتیب در مسح رجلین. در جلسه قبل گفته شد که روایت صحیح السندی داریم که می فرماید ابدا به شق الایمن و بعد از داشتن این روایت جای تردید برای ما نخواهد بود که در مسح قدمین به شق ایمن ابتدا مبادرت کنیم، یعنی اول پای راست رو مسح کنیم بعد پای چپ را. حدیثم صحیحه محمد ابن مسلم بود از امام صادق علیه السلام. حدیث شماره 2 باب 34 ابواب وضو. این مطلبی که گفتیم آخر وقت دیروز بود. عزیزان سوالات خوبی فرمودند، بر این شدیم که شرح بیشتری بدیم. اولا در این رابطه یک نکته بگم که نقش روحی دارد برای شما که تلقی نشود که این حکم را این بنده حقیر گفته باشد، بنده حقیر خدا. و نکته این است که مسح با این خصوصیت یعنی رعایت ترتیب نسبت به مسح رجلین که ابتدا پای راست آنگاه پای چپ مسح بشود، احوت وجوبی از سوی سیدنا الاستاد اعلام شده است که این از لحاظ روحی برای شما جدارد. دیروز تلقی فرموده بودید که خود حقیر این رأی را استخراج کرده. کتاب منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 39 می‌فرماید الاحوط ان یمسح الیمنا ثم الیسرا. احوطا بدون اینکه فتوا در کنارش باشد که می‌شود احوط وجوبی. و بعد از که این توتین روحی برای شما به وجود آمد، از محشی های عروه هم بعضی از فقه های دیگر هم هستند که احوط این ترتیب رو اعلام کرده. از جمله یکی از فقه های نجف به نام آلیاسین که خال و دایی شهید صدر هست و کسی بود که بسیار محقق و مورد اعتماد و امام جماعت بود در خود ایوان مرکزی حرم حضرت علی و نه سهم امام می گرفت و نه صدقه، برای که عنوان و فامیلش سید بود، یک مقدارم شبهه داشت، از هر دو جهت خودش رو حفظ میکرد، نه سهم سادات میگرفت نه صدقه. دایی به اصطلاح فارسی، دایی به اصطلاح عربی خال و امام صدر. ایشان هم فتواش اینه، بسیار محقق، ایشان هم فتواش اینه که اگر خواستید نظر ایشان درباره شهادت ثالثه ببینید، درباره اشهد ان علی ولی الله، مطلبی شما دیگه با این شهادت اوس دارید دیگه. ای جوان رهبر، تو کیست؟ از آن شاه بگو، اشهد و ان علی ولی الله بگو. ایشان در برای من کتاب و کراسه و کتاب کوچک جیبی که درباره شهادت ثالثه نوشته ام، خدا توفیق داده، از بیان ایشان هم استفاده کردم. خیلی دقیق بحث میکنه. شاید در بین کسانی که شهادت ثالثه را استدلالی بیان میکنند متین‌تر از آلی یاسین نباشه.
بعد از کتابای شما را این حقیق نگیرد.
خب پس انشاءالله تقدیم میشه و نیمه شعبان آینده. نه این بدن از سیزده درجه برمده به حضور شما با امید خدا چشم باید تنیزده. از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن شهادت. بله، این شیخ، این فقیه بزرگوار هم میفرماید احوت، احوت وجوبی این است که باید مسح رجلین هم به ترتیب انجام بشه. اینه که گفتیم از نظر روحی آمادگی گرفتیم، اشکال دوستان رو رفع کنیم. اول اشکال ولدی الفاضل آقای شیخ فارس فرمودند که این نصی که شما گفتید معرض آنهاست. خب مشهور ازش اعراض کرده دیگه، در عمل مشهور میگه که ترتیب واجب نیست، پس معرض آنهاست. جواب خصوصی براشون گفتم، الان برای عموم بگم. اعراض دو قسم است، اعراض تعبدی و اعراض مدرکی. اگه اعراض مدرکی شد اعتبار ندارد، برای اینکه ما به طرف مدرکش میبینیم. مدرک اعراض هم در این حکم همان توقیعی است که شیخ طبرسی از سید حمیری نقل میکند. برای شما هم گفته بودیم در مدرکی بودن محتمل المدرک کافی است، چون شک در حجیت به وجود میاد. این قانونی بود، اما مبنایی سیدنا استاد میفرماید که نه، شهرت از نه موافقت مشهور اعتبار درست میکند و نه اعراض مشهور ضعف و عدم اعتبار. که رب مشهور لا اصل له، شهرت نه دلیل است، نه اجماع است، نه سیر است. یه شهرتی است ممکن است یکی به دیگری اعتماد کند، چند نفر یا حکم و متحدانه اعلام کند، ریشه اصلی ندارد شهرت. البته به توفیق الهی، به لطف خدای من، بحث شهرت را به طور مستوفا در بحث شهرت در اصول بحث کردیم که با اون خصوصیات اعاظم بحث نمی کنن. چرا؟ چون اونها بالا حرکت میکنن، ما خاکی حرکت میکنیم. شهرت خیلی دقیق بحث کردیم، اقسامش رو گفتیم و دلیل اعتبارش رو گفتیم و جانمایه شهرت رو واکاوی کردیم. خدا توفیق داد کامل بحث کردیم و بعدم گفتیم اینا که اشکال هم میکنن خودشان هم به مشهور و شهرت اعتبار هم میکنن. و بعدم گفتیم که مبنا هم مقطع زمانی است، قبل از تطور شهرت اعتبار داشت، بعد از تطور شهرت اعتبارش از دست داد. اینو گفتیم، نکات لطیف و ظریفی بود که جاتون خالی بود. مشکل از روزگار هست دیگه، نه مشکل از حضور شما. اگه خواستید تفسیرشو از آقای حسینی یا از آقای محمدی بگیرید، که آقای حسینی ظاهرا در تاریخ درس ما یک روز غیبت نداشته است. آقای محمدی شاید یک روز غیبت داشته باشه و همینطور بعضی از شخصیت ها شاید یک روز دو روزی غیبت داشته باشه. عمدتا از آقای حسینی بگیرید که ظاهرا ایشان یک روز غیبت در حافظه ثبت نشده و دقیق هم می‌نویسد به قانون. اگه بده دیگه اون هم اختیار با خودشه دیگه، من مالکیت ندارم. اگر ایشان موافقت نکردن ملکشه و خودشه و ملکش دیگه. حیازت کرده است، از باب حیازت تملک کرده است، میتوند نداد بکشه و میتوند هم یک حق المصالحه‌ای دریافت کند. ایشان کتاب با خودشه. جواب اینو گفتیم. نکته سوم هم بگم که کامل میشه. اعراض تعبدی اینه که مشهور در عمل اعراض کرده اند و هیچ دلیل دیگری دیده نمی شود که باعث اعراضشان شده باشند. اینجاست که یک اصطلاحی هست که کل ما زاده قوتن زاد ضعفن. هر قد سند محکمتر باشد در اعراض، ضعفش بیشتر میشد. برای اینکه این قوتی که دارد و مشهور هم اعراض کرده، معلومه که قطعا ضعف عمده داشت. کلما زاد قوتن زاد ضعفن اصطلاح در باره اعراض تعبدی است آقای سلطانی. به حضور شما نکته سوم هم بگم که این کاملا تمام بشه. نکته سوم اشکال شما بود. بعضی از عزیزان که خب این مشهور مگر ندیده این روایت ها، مگر این ادله را ندیده که آمده الان میگوین که ترتیب واجب نیست، مگر مشهور دقتشان کمه؟ شما میفهمید، مشهور نمیفهمد. جواب این مسئله را یه بار علمی میدیم، یه بارم ادبی. جواب علمیش اینه که شما مشهور رو که میبینید، دقت مشهور در مسائل عمده فقهی است، نه در یک مسائل جزئی. در مسئله جزئی که ترتیب بین رجله اینه، در اینجا ممکنه بر اساس اعتماد به هم دیگه باشن، بر اساس اعتماد به نقل حمیری باشد و اینجا دیگه نمی شود بگیم که مشهور اون استحکامش اینجا می افتد. بله، در یک مسائل اصلی که مشهور رأی بدن قابل اشکال که نیست، اصلا آسیب پذیر نیست. مسلک ما این است، واقعیت هم این است. اینه مطلب. مطلب دیگر هم که شما را از بیقراری نجات میداد اینه که یه حرفی گفته بودیم اگر یاد شما که خلاف مشهور اگر احوت باشد مشکل ندارد. سرش الان میگم چرا اشکال ندارد. برای اینکه در احوت عملا رأی مشهور رعایت میشد با یک اضافه. مشهور که نمیگه ترتیب لایجوز، میگه لایجب. بنابراین در عمل این احتیاط مطابق با مشهور است. مشهور میگه ترتیب واجب نیست و ترتیب انجام بدید که خوبه. فرس احتیاط میگرد که الاحمد الترتیب عملا با مشهور یکی میشد. این نکته بود که قبلا گفته بودیم که الان سوال شما رو جواب میدیم. سوال چه بود؟ خود سیدون الاستاد در فقه با مشهور مخالفت نمی کند، تصریح دارد در همین بساط برخوردیم که اگر خلاف شهرت نبود اینجوری میگفتیم. و اینجا احتیاط، احتیاط یا رأی احوت با رأی مشهور در برابر رأی مشهور مخالفت عملی با مشهور نیست. احسنتو، در واقع تطبیق میکنه. این نکته توضیحاتی بود که دیروز آخر درس بود، با عجله رد شدیم. اگه توضیحی نباشد بله دیگه، سوال از قدمه یعنی
سوال از قدمه. حالا در روایت توبه شریفی که از سیده در از هر معمول از هر است. ما هایی که جواب اول معمول هستی جمعا در جواب رو بود در عملیات معمولی که فرق شده است.
بسیار
اون بچه از حریفیت رو خونه رو بود. ما هایی که اگر آن نگاه که بکنه جواز رو میرسه در نگاه به این روایت ما باشیم که روایت روایت میگه خیلی خودی به این شافه کرده
خیلی
در بزد نظر و استدامه نظر هم آدم هم نگاه میکنیم میگه همینه این که جوازه میخواد که با هم بکشیم. حالا اگر نه ما هایی تک تک انجام دادی اول به شکل اگر از جواز رو میرسیم. این بچه از حریه چی
همین جوازی که شما میگید همین معنای ازهر. ازهر
از کجا بفهمید که ازهره؟ این ازهر
خب همین دیروز هم گفتم، دیروزها هم گفتم. ازهر این است که یک احتمال خلاف تحلیلی یا فهم فقهایی در روایت وجود برخلافش وجود داشته باشه. اگر یک احتمال خلاف مطابق با فهم متخصصین در مقابل اون فهمی که شما الان دارید وجود داشت، این فهم شما که جواز رو فرمیدید این میشه ازهر، چون یه فهم در خلاف شما است که دیروز شد
ترتیب میشه.
بله بسیار خوب. این بله نسته نه ایشان از چیز دیگه نمیرسید. اون بعد اون حرف رو گفتیم که شما دیروز بودید یا نبودید و اون این بود که اگر این دو روایت تعارض بکنند به طور طبیعی نص مقدم بر ظاهر است، در این حالی که گفتیم ظاهر هم نیست ازهره و بعدم حجیت اختصاص داره به ظاهر نه به ازهر. حجیت ازهر محل کلام است، حجیت ظاهر و ظهور قطعی است. اینا رو گرفتید و نکته بود و یادداشت کردید تمام شد. اما میفرماید که و لو اخل به ترتیب حکم رو بیان میکنند و لو اخل به ترتیب و لو جهلن او نسیانن بطل اذا تذكر بعد الفراغ و فوات المغالات. اگر کسی به ترتیب که در اعمال وضو آمده بود اخلال کند، ترتیب رو به هم بزند، اول دست چپ رو بشورد بعد دست راست، ولو جهلن یا نسیانن باطله، با یک شرط که تذکر و توجه بعد از فراغ از وضو و فوت موالات به عمل بیاد. یعنی این ترتیب به هم ریخته، ما متوجه نمیشیم، وقتی که متوجه شدیم میبینیم که وضو کامل شد و مسح هم انجام شد، چند قدم هم راه رفتیم، موالات هم فوت شد. در این صورت دیگه وضو قطعا باطل است، باید وضو را از نو انجام بدهد. و همینطور ان تذکر فی الاثناء لکن کانت نیته فاسده، تذکر در اثنا به وجود بیاد، در مسح رسیدیم، دست راست رو مقدم کرد، دست چپ رو مقدم داشته این بر دست راست، الان مسح سر که شروع شد یاد من افتاد. اینجا هم اگر نیت ما درست بوده، وضوع را طبق کتاب و سنت نیت کرده باشیم، برگردیم اون موضع را اعاده کنیم، یعنی اول دست راست رو بشوریم بعد دست چپ و بعد مسح. و اما اگر نیت فاسد بوده، منظور از نیت فاسد اینه که از اول مکلف قصد کرده است که در وضوع ابتدا دست چپش رو بشورم بعد دست راست، با نیت فاسد اگر وارد شده باشد وضوش باطله. بطلانش رو دو وجه ذکر میکنه، یک وجهی را که سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید، یک وجهی را سید الحکیم. سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 451 میفرماید که این وضوع در صورتی که نیت فاسد باشد باطل است. چرا؟ چون تشریع صورت گرفته، یه چیزی که خلاف شرع بوده از سوی مخلف شکل گرفته و مبطل است. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنخیح جلد 5 از صفحه 385 تا 387 می فرماید که این نه به جهت تشریع است، بلکه این گونه عمل، یعنی ترتیبی که خود فرد از پیش خود اختراع کرده است، یک حالت مبغوضیت دارد، حالت محبوبیت شرعی ندارد. حالت مبغوضیت که داشت قابلیت تقرب ندارد و این وضوع باطل است. نیتش فاسد، نیتش فاسده و رو
نه
جهل که نیت نمیشه صرفا،
نه موضوعی رو نیت کرده که بعد این حالت
خیلی خوب، خوب فاز اول
یه همچین موضوعی رو نگید کرد.
نه اجازه بدید، اجازه بدید من بگم دو تا فرق. یک فرقش این بود، یک شرطش این بود که عدم ترتیب مترکی در صورتی که یادآوری بعد از فراز باشد و بعد از فوت موالات باشد. چه قرار داره دیگه وقت گذشته، راه برگشت نداره، فقط وضو باته. صورت دومش هم این بود که این ترتیب به هم خورده ولی که در اثنا یادش آمد، منتها نیتش فاسد بوده. نیت فاسد چه بود؟ قصد کرده است که اول یسرا را بشورد بعد یمنا را. نیت فاسد بوده. نیت که فاسد بوده، هرچند در وسط تذکر براش حاصل شده از بازم باطله. چرا؟ چون یا تشریع است و یا یک عملی است که قابلیت تقرب ندارد. می‌فرماید که لکن کانت نیته فاسدتن حیث نول وضوء علی هذا الوجه، یعنی بر وجهی که ترتیب رعایت نشده باشد. بعد می‌فرماید که توضیحی هست عبارت دیگر، و ان لم تکن نیته فاسدتن فیعود علی ما یحصل به ترتیب، که معلومه. بعد می‌فرماید که ولا فرق در این رابطه که میگد فیعود، یه نکته را عنایت کنید. نکته این است که آیا ترتیب که به هم بخورم باید اون عضوی که ترتیبش را به هم زده مجدداً به نحو مرتب انجام بگیرد ترتیب رعایت شود کافی است، یا نه ترتیب که به هم خورد باید کل وضوع را باطل اعلام کند و وضوع را مجددن انجام بدهد. فهمیدیم متن این بود و مشهور و مقتضای نصوص که اگر یک از ترتیبش به هم خور یادآور شدید، برگردید ترتیب و نسبت به همون از رعایت کنید. مثلا دست چپتون رو شستید، قبل از دست راست یادتون افتاد که ترتیب رعایت نکرده اید، برگردید اول دست راست رو بشورید بعد دست چپ، و مطلب کامله. اما قولی یا نصی در مقابل وجود دارد که می‌فرماید اگر ترتیب به هم خورد وضوع رو اعاده کنید. این قول گویا منشأش روایت علی هست. روایت علی در اصطلاح اهل حدیث علی ابن مهدیار، یکی از رواتی که اسمش مشهور شده است علی، علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیاری که مشرفه، زاد الله فی شرفی. در روایت علی آمده است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بدع بالمروة قبل الصفا، قال یعید علا ترا انهو لو بدع به شماله قبل یمینهی فی الوضو اراد ان یعید الوضو، وضو رو باید اعاده کنه. اگر ترتیب بین دست چپ و دست راست به هم ریخت باید وضو رو اعاده کنه. ما آقای حسینی یادآور شدید، کتاب وسائل جلد 1 باب 35 از ابواب وضوء حدیث شماره 13. این حدیث است. سید الحکیم در همون منبع بالا می فرماید جمع بین این حدیث و نصوص دیگر که می فرمود که باید هر عضوی که ترتیبش به هم خورده است همون عضو ترتیبش رعایت بشود کافی است، اعاده اصل وضو لازم نیست. جمع این است که این حدیث رو حمل کنیم به جایی که وضوء انجام شده و بعد از فراغ است و بعد از فوت موالات، و بعد می فرماید که اگر این حکمی ها اگر شما گفتید که این جمع جمع عرفی نیست، یک جمع تبرعی است. جمع تبرعی معنیش چیه؟ این نکته رو یاد داشته. جمع تبرعی یک تأویل بلا وجه و ذوقی که عرف اونو قبول نمی کنه، بر نمی داد. اگر گفتید این جمع جمع عرفی نیست، میگیم جمع عرفیش اینه که اعاده وضوع رو حمل بر استحباب کنیم که مستحب بس وضوع اعاده بشه. شما گفتید وقت هست، من شروع کردم دیگه، الان نمیشه که برگردم. بعدم از شما پرسیدم، ولی از شما پرسیدم گفتید وقت هست دیگه، الان باید ادامه بدم. خلاصه بندی کنم
نیست.
خب پس اجازه بدید این تتمن هم بگم که برسیم سر بحث. بله، جمع تبرعی این است که وجهی ندارد، عرف اونو جمع نمیداند، تأویلی است ذوقی از سوی شخص. و نکته بعدی هم که نکته تکمیلی این مطلب است و تمام، میفرماید که ولا فرق فی وجوب ترتیب بین الوضوء الترتیبی والارتماسی. سیدانم استاد در همان منبع میفرماید که این فتوا که واضح هم هست ناظر به غسل است، چون در غسل، غسل ترتیبی با غسل ارتماسی فرق میکند. غسل ارتماسی بالعکس اتفاق میفتد، اول آدم با پا میرد داخل یک آبی که کاملا بدن آدم زیر آب قرار بگیرد، عادتا البته خلاف عادت با سرم میرن دیگه، عادتا با پا خودشو میاندازد، اون به عکس میشند، ترتیب نیست. ولی در وضوع ارتماسی ترتیب هست. چرا؟ چون که ارتماس فقط مربوط به عضو اعلام می شود. صورتتون رو به آب فرو ببرید، دستتون رو داخل آب قرار بدید، ارتماسی است موضعی نسبت به عضو عضو، اما ترتیب در کار هست. و چرا ترتیب در کار هست؟ اطلاق ادله، مطابقت با ما، ابدا به ما بدا الله، و مطابق فتوا و نص و اجماع. بنابراین در وضوع ارتماسی هم همین ترتیب هست. شرط 11 موالات. سر مطلب رسیدیم. شرط 11 موالات هست. آقای حسینی هفته آینده درس نداریم؟ پوزه تعطیل میشه؟ اگر تعطیل نمیشه یک روز درس برای ما یک روز
شهریه میدن، شهریه
رو درسی داریم؟ خب شهریه میدن که قطعا درس میان دیگه. انتخاباتش هم برد؟
نه
یادم نرد، یادم نرود. بر اساس وظیفه عزیزان به انتخابات شرکت کنن، هر کسی را تایید کردن رای بدن ولی به انتخابات شرکت داشته باشن که قانونی، شرعی و عقلایی است. پس اگر جلسه آخره دو تا جمله دعای از این فرصت استفاده کنید. آقای زاره حرفش مطابق قانونه، چون شما میدونید اگر نیایید واقعا تو خونه تا بگیرید و بخوابید خودتا زرم فرمید شما بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دیگه آقای حسینی چیزی که بگرد اگر گوش بدهد خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به اون کرم نامتناهیت پیامبر و اهل بیت با اون عنایت ویژه‌ای که دارید، خدایا به اون عفو و رحمت و مغفرت گناهان همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق عبودیت برا ما عنایت فرما، توفیق روز گرفتن ماه رمضان پیشرو را برا همه ما به نحو احسن عنایت بفرما. خدایا تعجیل در ظهور آقا من بفرما، چشم ما را به جمالشان روشن بفرما، تمامی شیعان امیرالمؤمنین نصرت و عزت عنایت فرما، مراجع تقلید مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان و توفیقاتشان بیفزا. خدایا این جمع هر کسی، همه ما محتاجیم، خدایا هر کسی حاجت خاص داشته، خیلی جدی داشته باشد که باعث دغدغه شده باشد، خدایا به لطف و کرامت همه این جمع را حاجت روا بفرما، ما را یک آنی به حال خود ما مگذار، نظر رحمت تو شامل حال ما بفرما. اللهم انظر الینا نظره رحیمه، اللهم ارنا طلعت الرشیده، اللهم ادفع عنا البلایا والشدائد والمکاره والامراض، اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين.